صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. به امید سلامتی بود صرف رازیتان مزارون منگل تا یک بخش از این برنامه با شماست. بخش اعظم این ساعت به نشر برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته که دیروز به طور زنده نشر شد و تکرارش در جریان امی ساعت میشنوین. در امواج آزادی امروز روی نتایج احتمالی کنفرانس استانبول تمرکز داره. بحث جالب است، حتما با ما باشین و این برنامه را بشنوین، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. سرمنشی ناتو می گوید که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی بوده است و آنها در واقعیت ضعیف شدند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد بیرون کردن سری قوای آمریکایی از افغانستان و عراق هشدار داده است. و لیدر سیاسی ایران می گوید اگر اسرائیل بر ایران حمله کند احساس پشیمانی خواهد کرد و با مجازات شدید روبرو خواهد شد. سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن می گوید که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی می باشد و مخالفین با چنین حملات نمی توانند مناطق را تحت تصرف خود درآورند و قبضه خود را بران محکم کنند. آقای راسموسن که دیروز در بروکسل در کنفرانس خبری صحبت می کرد اظهار داشت طالبان با وصف حملات اخیر خود ضعیف شدند. سرمنشی ناتو همچنان گفت که ناتو فشار نظامی را بر شبکه حقانی دوام می دهد و فشارهای نظامی به شبکه های مانند حقانی ضرور می باشد تا این گروه ها راه دیگر بجز از حاضر شدن به میز مذاکره نداشته باشند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد بیرون کردن سری قوای آمریکا از افغانستان و عراق هشدار داده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال انتظار می رود که آمریکا هر چه زودتر شکل ماموریت خود را در افغانستان تغییر بدهد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا جان باونر در این رابطه گفت دلیل این عمل شاید تبلیغات سیاسی در مورد نگرانی های امنیتی باشد. آقای باونر که جمهوری خواست و در یک میز مدور با خبرنگاران صحبت می کرد افزود در افغانستان هدف ایجاد اطمینان است که تروریستان دیگر در آن کشور پناهگاهی نداشته باشند تا از آنجا حملات را رهبری کنند. آقای باونر از رئیس جمهور اوباما خواست قبل از تصمیم در این مورد نظریات مقامات بلند رتبه نظامی را بپرسد. اردوی برتانیا دیروز خبر داد که یک سرباز دیگر آن کشور در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع برتانیا در یک اعلامیه خود گفت این سرباز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در حال گزمه بود که مورد حمله طالبان قرار گرفت. با کشته شدن این سرباز در سال جاری تعداد تلفات قوای برتانیا در افغانستان به 36 نفر رسید. همکنون در حدود 10,000 سرباز برتانوی در افغانستان مستقر می باشند که بخش اعظم آنها به تعلیم و تربیه سربازان افغان در جنگ بر ضد طالبان در ولایت هلمند فعالیت دارند. لیدر سیاسی قوای نظامی ایران در مورد هر نوع حمله اسرائیل بر خاک ایران به اسرائیل هشدار داده است. خبرگزاری های ایران از قول جنرال حسن فیروز آبادی خبر دادند که گفته است اسرائیل اگر به چنین حمل دست بزند از این عمل خود احساس ندامت خواهد کرد و پشیمان خواهد شد و به مجازات شدید گرفتار خواهد شد. او در پاسخ به نشرات مطبوعات اسرائیل که سخنان رهبران این کشور را در مورد حمله احتمالی نظامی بر تأسیسات اتمی ایران به نشر رساندند صحبت می کرد. بیانات لیدر سیاسی ایران همزمان با آن نشر شد که اسرائیل خبر داد یک راکت را آزمایش کرده است که می تواند ایران را هدف قرار بدهد. روز چهارشنبه اسرائیل خبر داد که با تیاره های جنگی ایتالوی در منطقه سردینیا تمرینات نظامی را انجام داده است. قبل از این در آغاز هفته صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنرانی در پارلمان کشورش در مورد به گفته خودش تهدید مستقیم و جدی از برنامه‌های اتمی ایران هشدار داده بود. در پاسخ به سوال‌ها در مورد این که بعضی از حکومت‌ها ممکن است بر ایران حمله کنند، سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن در بروکسل گفت ناتو به هیچ صورت نیت ندارد که در ایران دخالت کند. کشورهای غربی می گویند که ایران در سایه برنامه های اتمی خود برای ساختن اسلحه اتمی کوشش دارد، اما ایران این ادعا را رد می کند. حامیان حقوق بشر می گویند که یک روز بعد از آن که حکومت سوریه به اتحادیه عرب تعهد کرد که از خشونت بر ضد مظاهره کنندگان دست خواهد کشید، دیروز 20 نفر دیگر توسط سربازان آن کشور کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن می باشد از قول شاهدان عینی خبر می دهد که این تلفات در شهر نارام حمص رخ داده است. حمص یکی از مراکز شورش ها بر ضد رژیم بشار الاسد در سوریه می باشد. ملل متحد تخمین می کند که از آغاز مظاهرات در سوریه از اواسط ماه مارچ تا حال بیش از 30,000 نفر در سوریه کشته شدند. مسعود برزانی رهبر کردهای عراق دیدار دو روزه‌اش را از ترکیه آغاز کرد. به گفته احمد داوود‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه، مبارزه ترکیه بر ضد کردها در شمال عراق در صدر آجندای ملاقات مقامات کردی و ترک قرار دارد.
می‌خواهیم
تأکید نماییم که حکومت منطقوی کردهای ترکیه و عراق همراه با تمام ترک‌ها و کردها در همکاری با هم بر ضد فعالیت‌های تروریستی که تهدید جدی را در سرحدات ما به میان آورده عمل خواهند کرد. دیدار مسعود برزانی از ترکیه دو هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که 24 سرباز ترکی در اثر حمله ملیشای کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. اسرائیل انتقال 100 میلیون دلار مالیات را به اداره فلسطین متوقف ساخته و از این طریق می‌خواهد اعتراض خود در مقابل شمولیت فلسطین در یونسکو یا مؤسسه فرهنگی ملل متحد را ابراز کند. مقامات دو طرف خبر دادند که اسرائیل در ماه جاری انتقال مالیات را انجام نداده است. این پول عموماً در 30 روز اول هر ماه به فلسطین می‌رسد. تلاش اداره فلسطین برای داخل شدن در یونسکو یک جزء مبارزه بزرگتر می باشد که فلسطین می خواهد در سازمان ملل متحد به حیث یک دولت مستقل شناخته شود. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز گفت مهمترین وظیفه رهبران جهان که در کنفرانس اقتصادی فرانسه ملاقات می کنند این است که بحران مالی اروپا را حل کنند. رئیس جمهور اوباما در آستانه مجلس سران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا جی 20 مشترکان با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی در شهر ساحلی کین فرانسه در این مورد سخن گفت.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation.
به نظر من اینجای تعجب نیست که ما بیشترین وقت خود را در بحث‌ها برای نجات و تقویت اقتصاد جهانی صرف می‌کنیم تا جای کار برای مردم پیدا شود و ثبات در بازار مالی جهان حاکم گردد. مهمترین جنبه وظایف در دو روز آینده در اینجا حل بحران مالی اروپا خواهد بود. کشورهای دیگر هم نظریات مشابهی را بیان کردند. بحران قرضه ها در اروپا و وضعیت در یونان بر مجلس 20 کشور صنعتی جهان در شهر کین سایه افکنده است. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
درنو قدرمن دوستانو د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاست. محترم ملمانه دی پسډیو کی په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی محترمه ناهید فرید، د حکومتداري او اقتصادي چارو کارپوخ غلی عبد العزيز بابکرخیل او د نړیوالو مسلو کارپوخ غلی عمر شریفي که خبرونه هم نه تعقیب کړي د استانبول د کانفرنس د لاسترونو او نورو مسایلو په ارتباط خبرې کوو. د خبرونه په لومړی برخه کې محترمه ناهید اشاره وکړه چې د افغانستان د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول خپل ستونزي او مشکلات په د کانفرنس کې مطرح کړل او مسلې سیمه ایز او نړیواله کړل. دا رقم محترمي وویل چې افغانستان په دې کانفرنس کې یو عامل و، مګر اصلي مسله تروریزم و. دا رقم مسایل نور هم مطرح شول چې د افغانستان قضایا چې دي، مسلې چې دي، دا په نړیواله سطحه یا ډګر کې مطرح شوي. ښاغلی شریفي هم وویل چې یو بهترین فرصت و او دا د افغانستان روابط باید د ناتو او امریکا لخوا نه تشریح شوی وای مخکې له دې چې د استانبول کانفرنس ته یعنی آمادګي نیول شو یا عملا نلته دا کانفرنس بل شوه و دغه سي موقفونه باید روخانه شوه و دی ویل خاغلی بابا کرخیل هم اشاره وکړه چې دا کانفرنس د زیات اهمیت وړ و تروریزم مسله پکې مطرح شول دا هم دغه د تروریزم مسله سیمه ایز او بل شو نړیواله ستونزه او بل شو نور مسایل هم د حکومت او حکومتداري په ارتباط خبرې وشولې چې خو حکومت که په افغانستان کې موجود وي دغه پراکسی وار زیات د نیابتي جګړې چې دي دا به هم د افغانستان ورور کډو کی په مختلفو مسالو باندې خبرې وشولې نو اوس د خبرونه په دومره مرخ کې هم دغه بحث دوام ورکو په زمن کې یو اشاره کوي چې د امیدواری خبره ودا و چې چین د په مسلې کې شامل شو د افغانستان په مسلې کې جدي موقف ونیو دا رقم هند او ایران سره ډیر نږدې شوی د افغانستان په مسلې کې واغه دوري خمولار یا د چابهار نتر هند پورې د اورګاډي مسلې مطرح کړي د امریکا هم غواړي چې د مملکتونو په افغانستان کې په اقتصادي مسایلو کې دخل شي او اقتصاد هم ورو یعنی اهمیت پیدا کوي د مرکزی آسیا دا د بالټیک د لارې نه چې اوس کوم لوی لار روانه ده د ازبکستان او افغانستان سره نخلوله ده
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ
ترام نظر سے بہن دے تحولات رامز شوی دی پسیما کی
بلیا ترکیام پایا پیش کت شاید یک امیدواری باشه به مردم افغانستان که افغانستان دوباره بسلا صلح ای در صورت امکان داره که توازن قوا در اطراف افغانستان بسلا برابر شوه یک توازن قوا اگر ایجاد شوه در او صورت شاید کلگی به یک دیگر گوش بکنه از او خاطر ما از آقای جلالی پرسان کردیم که یک نقطه اساسی که هست مسئله اساس پاکستان است. ای پاکستان چطور میتونیم بسلا قانع بسازیم؟ در این مورد از همکار تکنیکی ما خواهش میکنیم که امیر به ما بشنوانه که چی میگن باز ما شما صحبت ادامه میدیم.
تغییر در سه حالت شده میتونه. یکی در افغانستان ثبات بوجود حکومت بوجود به یا حکومت اصلاحات بوجود به که باعث از اینکه مردم به حکومت نزدیک شون اعتماد بکنن اردوش انگیزه پیدا کنه برای اینکه از این حکومت دفاع بکنه در نتیجه پاکستان ببینه که این افغانستان از داخل خودش یک چانس ثبات داره دومی که بعد از سال 2014 پاکستان به یقین برسه که امریکا انتقال معنای ترک کردن منطقه را نداره یعنی تا زمانی که افغانستان ضرورت باشه جامعه بین‌المللی به افغانستان کمک میکنه در افغانستان میمانه یا به افغانستان تا جایی که ایجاب میکنه کمک میکنه و سیومش هم اینمیست که یک نوع توافق بین قوایی که بزرد حکومت افغانستان می جنگن یعنی یک سلو آشتی وجود به یا می تانن که یعنی سه انگیزه یک پیشتر ما گفتم بر پاکستان رو تغییر بدن
بله
خب با این نظر تا چهت موافق هستین خانم فرید باز من قوله به شما میتیم برای از که یک حکومت داری خوب وقت میشه که ایسه ارگان پارلمان و بسلا قضا و دولت اجرایه اینا در بین خود یک ذره کار کنه منتها کل روز شما متاسفانه با جنگ تیر شده ای چند سال گذشته یعنی ایسه قوا در بین خود چندان جور نیستن حتی میگن قوه قضایه تحت تاثیر مستقیم و مچم اجرایه است دیگر زیاد شما میفهمین ما به عنوان ژورنالیست تن خلاصه گفتیم محترم فرید
در قسمتی که پیشترم خود شما شروع کردیم که قوه قضایه تحت تاثیر قوه مجریه است و قوه مجریه میخواهد که قوه مقننه هم تحت تاثیر از او باشه ما با قوه مجریه مشکل نداریم اما قوه مجریه با ما مشکل داره تقریبا 2 سال هست ما وزرای سرپرست داریم یک اداره در ولایت هرات هست که مردم با او اداره بسیار مشکل دارن ولی وقتی از وزیر از او میخوایم که رئیس اداره تغییر بده و میگه که من سرپرست هستم و هیچ کار انجام داده نمیتونم ببینین که یک قسمت از کابینه فلج هست عملا و کار کرده نمیتونه ولی وقتی پارلمان میخواد برای مردم کار را انجام بده دولت افغانستان با حکومت افغانستان در این قسمت با ما هم کار نیست در قسمتی که مردم به حکومت نزدیک بشن پارلمان میتونه بسیار نقش عمده ای ایفا بکنه بله حکومت در حال دست و پا زدن هست اما باید حداقل فاصله خود با مردم اینقدر زیاد نکنه و چالش هایی که ایجاد شده به خاطر این هست که پارلمان وظیفه ای را داره تا شفافیت نهادینه بکنه در حکومت داری ما در حکومت ما یا وظیفه نظارت داشته باشه ولی ما همین چانس نظارت را نداریم چرا؟ چون حکومت داری ما فاسد است و این حکومت داری فاسد توسط پارلمان میتونه مورد نظارت قرار بگیره و یکی از چالش های عمده هست که امیدوارم کسانی که توازن قوا را در نظر دارن و به این مسائل آشنا هستن خود از اون قضاوت بکنن که پارلمان با چه مشکلاتی مواجه هست. اما در قسمت سوال مسائلی که آقای جلالی مطرح کردنی که افغانستان باید ثابت بکنه که چانس ثبات داره یا پتانسیل ثبات را در منطقه میتونه داشته باشه، حکومتداری خوب میتونه داشته باشه، شفافیت را میتونه داشته باشه، به دموکراسی احترام داره، فرهنگ سیاسی مدرن را قبول داره، تا حداقل کشورهای همسایه به این باور برسن که نه ما در حال داشت یعنی ما باید باور به این بکنیم که یک حکومت نسبتاً خوب در افغانستان داریم و سرمایه گذاری بکنن روی این مسئله، نه روی تروریسم و خشونت در افغانستان.
بله.
و یک مسئله دیگه که مطرح شدی که سال 2014 نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنن، فکر میکنم ترک نمیکنن، فقط انتقال مسئولیت ها هست، اما باید این باور هم به جامعه جهانی هم به کشورهای منطقه و هم برای مردم.
خانم فرید، دیگه موضوع دوباره ما میاییم، یک سوال دیگه در این مورد داریم، از خاطر آقای شریفی را بشنیم با جواب آقای بابکر خیلی در موضوع میبینیم که حکومتداری خوب است یا نیست، میشه یا نمیشه. بفرمایید آقای شریفی.
اگر برتباط سوال شما درست فهمیده باشه میخواین که ما برتباط و گپای دکتر جلالی اگر صحبت کنیم. مطمئنن مهمترین اصل ثبات در منطقه تعادل قوا هست، چیزی را که ما حداقل تا سال 1980 داشتیم. امروز ما با دخالت مواجه هستیم که از یک طرف یک کشور اتمی با نام پاکستان با گردوی 600 هزار نفری یک طرف ما هست و طرف غرب ما هم ایران هست که تقریبا میشه گفت اتمی هست و یک از نیروی مسلح قوی بر خود است. خب اما ما در این حال در طول 20 سال گذشته خلای قدرت وجود داشت و بالاخره افغانستان به حساب میدان بازی اینها ساخت. اگر وقتی که این مسئله مشخص هست که باید ما قوی شویم تا با تعادل قوا ایجاد شود، پس ابزار ازی بر ما چی هست؟ یک، مطمئنا ابزار داخلی هست، اصلاحات در داخل است، بطور که روند فرج کننده کنی دیگه نمیتونه ما پیدا کنه، نه برای مردم نه برای دولت، به هیچ حالت باید توقف پیدا کنه و یک دید مشخص، یک دید واضح تر داشته باشیم که ما با چی نوع حکومت میریم. اما در بود ازی ایجاد ساختارها و بالاخره تمویل ساختارها، این مشخص است که هیچ کشور همسایه افغانستان نه ظرفیت مالیش داره و نه ظرفیت تشکیلاتی ازیر داره که افغانستان و نه ارادهش داره که افغانستان اگر کمک کنه تا به سر پای ساخت شود. این کمک های حتی کمک های کشورهای منطقه هم صرف در زمان ممکن است که یک چتر حمایتی بین المللی چه از طریق سازمان ملل چه از طریق کشورهای بزرگ منطقه ای جهانی در اینجا موجود داشته باشه، بران برای افغانستان با فرصتی که مساعد شده که دقیقاً رابط ما یک بزرگترین حضور بین المللی در افغانستان داریم، کمک های میلیاردی بین المللی در افغانستان داریم، این مهمترین فرصتی هست که ما دقیقاً هم اصلاحات داخلی و در نهایت ایجاد ساختارهای امنیتی و ملکی خود پیش ببریم. این فکر کنم که باید سرخط تمام فکر ما باشه. اگر قرار است افغانستانی باقی مانه و یه افغانستان آزاد باشه، باید ما با همسایه های خود در تعادل قوا بسر ببریم و این بسیار مشکل است تا زمانی که ما چتر حمایتی بین المللی را نداشته باشیم و این چتر اگر داشته باشیم ما را قادر میسازه که هم با همسایه های خود برخورد مناسب داشته باشیم و هم در سطح جهانی من حیث یک کشور مورد احترام مطرح باشیم.
بله. تشکر. بابکر خیلی صاحب داد شریفی صاحب د خبرو په ارتباط و زبل سنور موازی کوم استاسی د بیا په خبري وکي تعادل د همسایگانو سره خو موږ په پېپېت صورت شاید ور شو کړل لکه چې شریفی صاحب اشاره وکړه چې شپکس وزره مثال د پاکستان قوا د اټومي طاقت لري، جنرالان ټول په اکسفورد او په نورو ځینو کې تحصیل یافته او تعلیم یافته دي، زمونږ چې ګوري چا یعنی څوک مجاهد او چا لونګي په سر کړی په ریاست وزارت کې ناشتي، نور څوک صاحب تعهد د ملي هم ډیر قوي نه دی، ځینو سره البته ټول نوایم بعضي ایران هم هغوی ورته اشاره وکړه یو قوت ته یو قدرت دی په سیمه منطقه کې، تر هغې چې موږ خپل یعنی ډیر خلک په دې شاید نظر وي چې دا خپل ځان جوړ نه کړو، ولو که لږ مو یو که دېرش میلیونه یا اووه ویشت میلیونه یا هر څومره چې یو، ولې که یو قوي ملي اراده ونه لرو او یو تعهد ملي تعهد ونه لرو، شفافیت او پاکي او دا شیان ونه لرو، خو بیا همسایګان هم له موږ نه سترګې نه سوځېږي، هر څه چې کوي هماغسې ځان ته دغه میدان شغالي ګڼي. نو په داسې حالاتو کې باید باید څه وشي چې دا موضوع لږه لږه روښانه کړي چې یعنې کولی شو چې موږ د نورو سره سیالي وکړو او که داسې یو هغه د چا خبره لالا ته ضرورت لرو چې هغه زموږ تر شا ولاړ وي لکه امریکا ناتو یا نور که دوی موږ باندې حمله کوي چې هغوی لږ سترګه ترې وشرمیږي صاحب داسې امکانات څنګه وینئ صاحب مهرباني
له کوزی صاحب ستاسو خبرې بیخي درست وي په همدې مورد کې زه د ستاسو د خبرو په تایید او د جلالی صاحب خبرې جلالی صاحب په خپلو خبرو کې درې مهمو ټکو ته اشاره وکړه او دا درې واړه ټکي حکومتداري وه سوله وه او بین المللي تعهد دا درې واړه متحوله که د ریاضي په حساب هم سره ونیسي دا دواړه یو بل درې واړه یو بل سره ډېر سخت کلک نښتي دي حکومتداري که موږ درسته ولرو منګ صحیح امنیتی اول د خپل امنیتی سکتور ډیر صحیح اصلاحات او ریفارم ملرو او د دې په بنیاد په دغه امنیتی سکتورونو کې منګ دس دغه ولرو مدیریت ولرو چې هغه ظرفیتونه وشروزلې ظرفیتونه واځي په دې نکی کې ورکشاپونه باندې ظرفیتونه د مدیریتونو په موجودیت کې په وجود کې راځي ځکه هغه بشری قوا چې په دغه ساختارونو په دغه سټرکچرونو کې موجوده ده هغه کوم بالقوه استعداد چې پکې ده او داغه بالقوه استعداد چې په مهارت بدلیږي دغه بالقوه استعداد چې په مهارت بدلیږي دغه ظرفیت ده او دا په هغه وخت کې کېدلې شي چې صحیح مدیریتونه د درستی حکومتداري او د صحیح بنسټونو او بنیادونو په موجودیت کې ترمنځ راشي دا یو صحیح خبره ده چې کله درسته حکومتداري موجوده نو د نړیوالو احترام او تمکین هم موږ ته زیاتیږي د همسایگانو هم زیاتیږي بل خبره د سولې ده د حکومتداري سره تړلې جخت شې چې د ظرفیت مسله او هغه د انتقال د پروسې سره تړلې شې ده انتقال او سولې دواړه د یوې سکې دواړه خونه دي که چیرته حکومتداری وي نو هلته به ظرفیت وي هلته به بیا د انتقال مسله صورت نیسي د انتقال د مسلې سره جوخت د سولې مسله هم راتللی شي دریمه مسله چې هغوی وویله او د دې دواړو نورو سره کلکه تړلې ده هغه بین المللي تعهد دی بین المللي تعهد موږ ته د دغه دپاره پکار دی ځان له دان دی پکار چې افغانان د نور ځان په خارجیانو وساتي نه افغانانو په کورنیو چارو کې د ګاونډیان لاس نه وهي موږ دغسې یو قوي تعهد ته ضرورت لرو په افغانستان کې چې زموږ د ګاونډیانو چې هغه تاسو ته اشاره وکړله چې هغه اټومي قوتونه دي او هغې زموږ په داخلي چارو کې زموږ په حکومتدارۍ کې زموږ په دولت سازۍ کې زموږ په دغو کې مداخلت کوي د دغې دپاره موږ تعهد ته ضرورت لرو یو تعهد بل دا دی چې هغه د منابعو تعهد دی د مالي منابعو چې د افغانستان بیا خپو ودرېدلو دپاره او هغه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره دی دا هم د تعهداتو سره تړلی دی هغه تعهداتو سره دا هم تړلی چې په افغانستان کې ډېرې قوي زیربنایي پروژې ولري تر څو د افغانستان اقتصاد بیا په خپو باندې ودري دا ټول د تعهد سره تړلي مګر دا درې واړه بیا دا دواړه سوله او بین المللي تعهدات بیا زموږ د درستې حکومتدارۍ سره تړلي که موږ درسته حکومتداري ونه لرو موږ باندې څوک اعتماد نشي کولی نو بیرته راځم هغه د خبرې اخري دغه ته چې تاسو وویلې که موږ به څو پورې خلک ساتي موږ نه به څوک حیا وکړي که موږ افغانانو د تاریخ په اوږدو کې زه باید بیرته د احساساتو خواته ورنشم مګر دا واقعیتونه دي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې خپل هیواد ساتلی افغانان یې په دیش میلیون هم ساتلی شي او دا همت لري مګر دا یو درسته دغه ته ضرورت لري پروسې د حکومتداري ته رهبرۍ ته ضرورت لري د داود خان په وخت کې د سفربرۍ اعلان وشو او هغه په مقابل لوري باندې هلته داسې لړزه ګډه وه چې هغې اندامونه هلته رېږدېدل نو زه دغه ویم چې د افغانانو په وینه د افغانانو په رګونو کې د خپل هیواد څخه د دفاع د خپلې خاورې څخه دفاع دغه شته او دا خپل هم کولی شي افغانان ډېرې زر کولی شي مګر هم یوازې دی د تجهیز د پاره د دې ضرورت دی او هغه ظرفیتونه هم دوی لري مګر دغه ظرفیتونه چې خدای دوی ته په دوی په دغه کې په ودیت ایښي دي د هغې نه بالقوه استفادې دپاره دی یو دغه ته ضرورت لري یو خلا ته چې دوی پکې استعمال کړي انتقال پروسه بهترینه پروسه ده چې په دې کې به د افغانانو دا ظرفیتونه چې په ودیت ایښودل شوي دي دا به په عمل کې راشي او دا به دغه 2014 پورې موږ به وګورو چې انشاءالله د افغانستان امنیتي قواو د ریفورم په موجودیت کې باید دا د دې قادر شي چې د خپل ملسقه دفاع وکړي
بله خب امیز یک سوال دیگه هم باقی ماند یک موضوع عمده که بعد از 2014 چی میشه ما ایره از آقای جلالی پرسان کردیم که اونا بسیار زیاد صحبت کردم اونتا ما تقریبا یک دقیقه قطع کردم بشنویم که چی میگن
2014 یک تاریخی نیست که هر چیز به یک شکل دیگه تحول میکنه یا توقف میکنه. میگن که مسئولیت امنیتی بالاخره به افغانستان باید انتقال داده شود. اما فکر میشه که نه افغانستان آمادگی داره که 2014 مسئولیت کاملی امنیتی رو به دوش بگیره، نه ایالات متحده آمریکا و ناتو در شرایط قرار داره که می انتقال بپذیرن و فکر بکنن که با ایجاد از این انتقال کاملا دیگه از افغانستان بیغم میشن. افغانستان تا تقریبا 10 یا 15 سال دیگه بعد از 2014 باز هم متکی به کمک‌های خارجی، کمک‌های بین‌المللی خواهد بود، کمک‌های نظامی، کمک‌های امنیتی، کمک‌های اقتصادی خواهد بود. هر قدری که حکومت افغانستان زودتر بتانه که از طریق ریفرم و اصلاحات و اعتماد مردم، حمایت مردم به دست بیاره، اما قدر امو اتکا به کمک‌های خارجی کمتر میشه.
بله، میبینیم که زیادتر بازم میایه به حکومتداری خوب و اتکا به مردم، به خود بازوی افغانستان. این مسائل چطور ما میتونیم درست کنیم، حل بکنیم؟ چی راه های موجوده؟ مثلا مخصوصا کنفرانس بن در پیشروی است، مردم چی باید تقاضا کنن؟ دولت چطور مجبور بکنن؟ رهبرای خود چطور مجبور کنن خواسته های خود یکی پیدوگه به اصطلاح قطار کنن؟ مثلا بگن که ما آب آشامیدنی کار داریم، مثلا مهاجرین باید به شکل درست به افغانستان بیایه، مثلا اردوی ما صحیح شوه و پلیس ما صحیح شوه،
این تکارونه پیدا شی
و سرزی باید واضح کار شوه و مردم باید به این بستلا شامل بسازن. اینو چطور میتونیم بکنیم؟ شنونده عزیزم میتونه به ما تلفن کنه، اظهار نظر بکنن که تا بن چی باید شوه. محترم نایید فرید، شما چی فکر میکنین؟
پیشتر هم سر مسئله 2014 می یک مسئله رو مطرح کردم در قسمتی که هم مردم افغانستان، هم جامعه بین المللی و هم همسایه ها و کشورهای منطقه باید بدانن که سال 2014 سال 1989 نیست که افغانستان از محراق توجه جامعه بین المللی بیرون رفت و مرکز تروریسم و مرکز تولید مواد مخدر در منطقه شد. سال 2014 سالی هست که افغان ها می خواهند به این باور برسن که خودشان می توانن روی پای خود بایستن، اما از طرف ناتو و از جانب جامعه بین المللی افغانستان به خاطر منطقه‌ای که در او وجود داره و حضور داره، به خاطر موقعیت سوق‌الجیشی که داره و به خاطر همسایه‌هایی که داره، ما دموکراسی را تمرین میکنیم اما با همسایه‌هایی که کمونیست هستن، تمامیت خواه هستن، بنیادگرا هستن، همسایه هستن و ریشه دموکراسی در این منطقه باید به نتیجه برسه به اساس طرح جدید ناتو که سافت ساید سکیوریتی هست یا لیبرالیزم از طریق نظامیگری میخواد به نتیجه برسانه. اگر ناتو از افغانستان بیرون بره و دموکراسی در این منطقه به نتیجه نرسه، یک شکست بزرگ در تاریخ ناتو خواهد بود برای از اونها، مخصوصا اینکه افغانستان طولانی ترین جنگ اونها هسته. ما باید تلاش بکنیم تا دموکراسی که بهترین راه حل حل مشکل تمام اقلیت ها هست در افغانستان به نتیجه برسانیم و حکومت داری خوبه. اما یک فرصت دیگر هم داریم و او کنفرانس شیکاگو هست. اگر بتونیم در کنفرانس شیکاگو یا شیکاگو سمیت یک سند را به تصویب برسانیم که همکاری های متعهدانه و دراز مدت جامعه بین المللی در افغانستان و ناتو در افغانستان با در نظر داشته حاکمیت ملی خود، با در نظر داشته استقلال و تمامیت ارضی خود داشته باشیم، من فکر میکنم قدم بسیار خوب و ارزنده خواهد بود در راستای ثبات و صلح در افغانستان و در منطقه.
کم کم ماستا شروع کنیم به جنبندی مسئله بسیار عمده، یک دستاورد بسیار عمده کنفرانس استانبول اینمیست که از این ماتریالایی که فعلا در پیشروی چشم است میخوانم و میگم ویست که اینا بسلا یک همکاری منطقوی را میخوان شارین و به این موضوع هم پاکستان، هم هندوستان، هم چین و کلش راضی شدن و کنفرانس بعدی از جنب درجه وزیرا در جون آینده بسلا در کابل برگزار میشه. کسایی که میگن کنفرانس چرا در خارج میشه، این هم یه خبر به خوب برشان که در کابل در جون آینده. حالی از یک برداشت آدم میکنه ایست که اینا با یک بدیل، با یک الترناتیف به کنفرانس بن میتونن برن بگوین که ببینین ما ممالکی که جنجال داریم، ما در بین خود همکاری میکنیم، انتقال قوای بین المللی شما رقم نخواهیم باین به خود ما ایران هم تعهد میکنه، پاکستان هم تعهد میکنه، چین هم. و بسیار ساده آدم فکر کنه، وطنکی فکر کنه که پاکستان رفیق چین بوده در چند وقت و ایران هم رفیق هندوستان. اگر این دو نفر بس لای خود ما و شما اگر ترکمنی بگویم ریسپان از یاره کش کده بتانه چین و هندوستان، خب جنجال کم میشه. از اون خاطر به می جنبنی کم سر زیادتر استاشیم گپای خوب بگویم و امید بکنیم که یک رای حل خوب بس لا پیدا شوه. سخن اول مسپاریم به خانم نایت فرید که اونا چطور تحلیل میکنن موضوع را.
من میخوام برگردم به چند سوالی که پیشتر مطرح شد در قسمت مشکلاتی که ما با پاکستان، مشکلات سرحدی که ما با پاکستان داریم. ما تا هنوز دکترین امنیت ملی خود تدوین نکردیم، یعنی جغرافیای افغانستان، فضای افغانستان، مرزهای افغانستان کجاها هست و امنیت افغانستان چه چیزهایی تشکیل میده. بر مبنای از این ما هنوز دکترین سیاست خارجی خود تدوین نکردیم، دوستهای خود و دشمنان خود نشناختیم و این یکی از مشکلات بزرگ ما هست. شاید ما نتونیم مثل پاکستان خشونت ترویج بکنیم، اما امیر رقم که پاکستان و ایران در پارلمان افغانستان نماینده دارن، شاید ما هم بتونیم در پارلمان های اونها هم نماینده داشته باشیم و شاید ما هم بتونیم کارها را انجام بدیم، به شرطی که همی دکترین یا ای که ما به کجا میریم از نگاه سیاست خارجی و امنیت ملی این تدوین بشه و دولت افغانستان و حکومت افغانستان همینقدر احساس مسئولیت در این راستا بکنه. به طور مثال امروز آقای کرزی یک پیمان استراتژیک با هندوستان امضا میکنه، فردا وزیر خارجه افغانستان تایید میکنه و وزیر دفاع افغانستان تایید میکنه که حملات توپخانه‌ای در مرزهای افغانستان در ولایت کنر بوده از طرف پاکستان. پس فردا آقای کرزی در جیو نیوز میگن که ما در کنار پاکستانی ها هستیم اگر امریکا به اونها حمله کنه، و دیگه روزش میگن که اصلا حملات توپخانه‌ای نبوده و ما با حکومت پاکستان دوست هستیم. اگر مسئله به این صورت ادامه پیدا بکنه، این تردیدها مردم افغانستان ره و سیاست خارجی افغانستان ره دوچار چالش میکنه و ما نتیجه خوبی از هیچ کنفرانسی، از هیچ عمل ملی و فراملی و منطقه‌ای نمیتونیم داشته باشیم. حتی اگر نتیجه باشه بسیار ضعیف خواهد بود. اما موضوع دیگری که پیشتر مطرح شد فکر میکنم در قسمت گره چالش های امنیتی افغانستان و کشورهای همسایه بود. پیشتر هم این مسئله رو من مطرح کردم. ما یک سیستم امنیتی در شمال افغانستان داریم که سیستم امنیتی جمهوری های آسیای میانه هست و محوریت از او انرژی هست، گاز هست، نفت هست و روسیه هست. یک سیستم امنیتی خاورمیانه داریم که در شرق افغانستان، در غرب افغانستان هست با محوریت اعراب و اسرائیل که افغانستان در او جایی نداره و نمیتونه داشته باشه. سیستم امنیتی جنوب آسیا رو داریم با محوریت هند و پاکستان با نیروی اتمی که افغانستان سالها هم نخواهد توانست نیروی اتمی داشته باشه، یا هند نه پاکستان انجینرهای خود برای ما روان کنن تا ما بتانیم نیروی هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای داشته باشیم. پس ما نه در شمال افغانستان با سیستم امنیتی اونها مچ میشیم، نه در خاورمیانه در غرب افغانستان با سیستم امنیتی اونها مچ میشیم و نه در جنوب آسیا با سیستم امنیتی اونها مچ میشیم. ما پس باید جغرافیای افغانستان از اینجا کنده ببریم و به یک جای دیگه بچسبانیم. این هم خود امکان نداره. پس نیاز هست افغانستان با حوزه های ثروت، با حوزه های قدرت و با حوزه های دانش دنیا در تماس بشه و از اونها تعهد بگیره برای ثبات در افغانستان. در غیر این صورت گره چالش امنیتی افغانستان برای سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. ما در جاده های کابل و هرات و جلال آباد و خوست و قندهار و هلمند جنگ خواهیم داشت. چرا؟ چون جنگ استخباراتی هند و پاکستان در کابل ارزان‌تر است برای از اونها. جنگ استخباراتی امریکا و ایران هم در خیابان‌های کابل بسیار ارزان‌تر است برای اونها. همه اونها میخوان مشکلات خود در افغانستان حل بکنن چون برایشان ارزان هست. اما ما و دولت مردان ما برای حل این مشکل چگونه آستین برمیزنن، دست همت خود بالا میزنن؟ ما باید خود ما هم توانمندی را داشته باشیم و هم در کنار از او بسیج ملی ملی و اهداف ملی خود، دشمنای خود، دوستای خود، مرزهای خود، امنیت خود بشناسه.
تشکر آقای شریفی و آقای بابکر. خیلی قبل از اینکه به شما نوبت بدم، من کم که یگان گپای خود بزنم، همین مسئله ایدئولوژی رو یاد کردن. حال مسئله ایدئولوژی و ایگپا بیخی گد واسطه می کتاب سیاست باید اثر نشته شه. به نظر من مثلا یک وقت کمونیستا بودن، از خود یک موقف داشتن و به اسلام مسلمانا یا کسایی که مجاهدین بودن یا گروه های اسلامی بودن، اینا علیحدہ یک قسم موقف داشتن، یا رو میتونست آدم تفکیک بکنن. حالا برعکس، حالا مو وقتا که کسایی که مثلا کمونیست بودن ات نماز میخونن که نزدیک است که قبله را شکاف کنن، و کسایی که مثلا خود مجاهد ایگپا میاد ات بلند منزلای جور میکنه، آدم فکر میکنه که رئیس جمهور آمریکا یا بچه کاکای از رئیس جمهور است ایگپا، قدر پیسه دار ات بشیک و نیکتایی و ایگپا. بعد حالا مثلا میگن چین خوب است، خوب است، یک وقت چین دشمن خود میگیم اویغورا، چند میلیون اویغورا را در و در کردیم، ولی اسکی زیاد نمیکنه، میگه برو به ما غرض نیست، اویغورا را هر چقدر میکشن بکشن به ما غرض نیست. از اون خاطر یک قسم سیاست گدوات شده. ده این گدوادی نمیفهمم بهترین راه های حل چی است، بهترین چاره ها چی است. از اون خاطر از آقای عمر شریفی بشنویم که ببینیم چی میگن در این بله، یک جنبندگی هم بکنین در اینکه کل چیز گدوات شده. بفرمایید.
خب امی مسئله ایدئولوژی مطرح شده، می جواب شما میست که حداقل اگر ما جامعه افغانی رو مد نظر بگیریم، یک جامعه افغانی که 70 درصدش بین 65 تا 70 درصدش سنش بین 20 تا 30 سالمه، با فکر کنم مهمترین ایدئولوژی که فعلا بر ما مطرح هست با تجربه دهه 80 و فجایع دهه 90 فعلا اصل بقا هست.
بله.
مهمترین موضوعی را که همه ما سرش فکر می‌کنیم زنده ماندن هست، باقی ماندن است و مستقل بودن هست. بنان اینمی با فکر کنم برای بسیاری افغانا، با وجودی که مثلا ما ستون پنجم دشمنه داریم داخل، سوالی که مطرح شد دکترین مشخص نداریم، ولی بقا، اصل بقا، مهمترین راهنمای نسل امروزی ماست که به طرف آینده ما را پیش میبره و می هم برای ما امید میده، هم یک چالش عمده هست، هم یک فرصت عمده. بنان اگر بسیار جنبندی کننده این مسئله را بگیم، ما در یک مقطع بسیار حساس تاریخی خود قرار داریم که از یک طرف مهمترین دوره تاریخی ماست، از یک طرف پرچالش ترین دوره تاریخی ما همه. در اینجا ما شاهد یک افغانستان متفاوت از افغانستان گذشته هستیم که در اینجا تنها مهمترین اصل که ما را با پیش میبره زنده ماندن، باقی ماندن، مستقل بودن، آزاد بودن است. تمام ابزارهایی را که ما را با این اصل همکاری میکنه، با این اصل کمک میکنه، فکر کنم باید از او استفاده شه، چی اگر جنگ باشه، چی اگر صلح باشه و چی اگر مفاهمه یا ائتلاف، هر مسئله ای که باشه. با فکر میکنم که امکانات از این که ما بتونیم یک جامعه مرفه، یک جامعه باثبات بسازیم، با وجود آمده امکاناتش هست. و یک مسئله هم واضح هست که تن دشمن تنها در زمان میتونه که افغانستان اشغال کنه و نابود کنه که ما در خلا و تنهایی قرار داشته باشیم. در صورت که همکاری جهانی و بین ملی و منطقی با خود داشته باشیم، هیچ دشمنی نمیتونه افغانستان با در نظرش پتانسیل که در افغانستان هست اشغال کنه. تشکر.
تشکر محترم شریفی صاحب. خیلی مسئله ته اشاره کرد بقا اصل متن نظر سم. فقط یو غوړم چې بابکر خیل صاحب او د ناهجان نظر هم په وخلمه د خوري مهمه مسئله چې دا ټول افغانان په دې باندې یعنی توافق ته حاصل کړي چې موږ زمونږ بقا په افغانستان کې ده او په افغانیت کې ده. ولی ځینې کسان د خپل د افغانیت د هویت په تعریف باندې نه دي صلاح شوی، څوک یو شوی، څوک بل شوی، یعنی کده سیو حالات راشي چې ټول د افغان په خپل په افغانیت یعنی د افغانیت په تعریف باندې په خپل هویت د خپل هویت په تعریف باندې ټول سره صلاح شي او توافق وکړي د بقا اصلا پکې مراد کیږي. مهرباني شه.
بله بله. قبل از اینکه اونا صحبت کنن، کدام شاعر گفتن که مانای از شعر چی است؟ و به خیال گفته مانای هر شعر در بطن هر شاعر است. گپا گفتن حالی ای یک ایدئولوژی جدیده که به اصل بقا گفتن. این هم بسیار به تعبیر و به تفسیر باز است، هر کس به نوع خود ایره تفسیر خواهد کرد. ما مثلا چیزی که بس ذهن ما خطور کردی است که در 30 سال گذشته مردم اقدر تحت فشار جنگ و جنگا بودن که جوانا خودش یعنی زنده بانن، یعنی نمورن، یعنی گشنه نمانن، یعنی نان و خوردنی خود پیدا کنن. به این شکل میشه که سر از
دربیش
ها. بفرماین بابکر خیلی صاحب.
در افغانستان جمهور رئیس جناب کرزی صاحب در ډیر وخت نم دا بویل چې د تروریزم لانی او د هغه مرکزونه د پسیمه کې دی په افغانستان کې نه دی. زما په خیال چې دغه خبره د استانبول په کانفرنس کې په دې باندې د صحت مهر ولګید او دا خبره ثابت شو چې په افغانستان کې باید نور گاونډیان دلته مداخله ونګي. دا یو په خپل ذات کې دا یو غټه لاس راوړنه و دې کانفرنس، ځکه دې ورور ویل چې کانفرنسونه نه څنګه کیږي. بل خبره دا ده چې دوی د افغانستان نه د دفاع د مسلې خبره وکړه. زه یو شی باندې کلک عقیده لرم او هغه دا ده چې د هر ملک حکومت چې د خپل ملي منافعونه په قاطعیت سره دفاع کولی شي د هغې ګاونډی هغې ته سرې سترګې نشي اړولی. کله ګاونډی په دې پوه شو چې دی د خپلو ملي منافعو څخه دفاع نشي کولی او دی د دې اراده هم نه لري نو بیا به دی په سترګې راوباسي. زما په خیال چې موږ ته نن افغانانو ته دغه په دغه اصل باید به ټینګار وکړو چې موږ نور باید د ګاونډیانو په دغه اسلامي ورورولۍ باندې نور بیخي باید دغه کرخه پرې راکش کړو. یو طرف ته م وایي زه د مسلمان ورور یم، بل ته م وایي مسلمان ورور یم، او موږ ته دغسې یو احساساتي حالت کې او د بلې خوا څخه د مذهب څخه په استفادې سره زموږ په ملک کې دغه ګډوډۍ جوړې کړي. موږ باید د دې نه نور د دې په دې اسلامي ورورولۍ ونه غولېږو. موږ باید خپلې ملي منافع چې دي په افغانستان کې دا خوندي وساتو او دې نه باید دفاع وکړو. راځم د کانفرانس دغه ته چې باید دا یو مثبت دغه باندې بدل شي، دا کومه بالقوه یا پوټنشیل چې لري دا کانفرانس، دا واقعیت دی. کانفرانس په خپل دغه کې به د سیمه ییزو همکاریو دپاره زمینه مساعده کړي او د استانبول د پروسې په نوم یا دا بهیر چې دی په دې کې به د سیمې د ملکونو منځ کې همکاري دغه وي دا جاری وي او اهداف به معینېږي. اقتصادی همکاری د ټول نه لویه همکاری ده چې ملکونه سره نخلولی شي، ځکه اقتصادی منافع هغه دي چې ټول ملکونه د هغوی بقا په اقتصاد کې نغښتې ده. خام مواد له یو اړخ څخه، انرژي له بل اړخ څخه، او بازار په خپله دا د بل اړخ څخه دا ملکونه سره نخلولی شي او د اقتصادي ګټو په تارې تړلی شي. مګر د دې دپاره زه بیا هم دا وایم، ما مخکې وویل چې موږ ته د بین المللي تعهد چې په هغې کې د امریکا متحد ایالات دی او ناتو دی دا موږ ته ډېر ضرور دی، تر څو د سیمه ییزو همکاریو دا ټول تعهدات چې کېږي او دا ژمنې چې کېږي دا د دې دپاره د نظارت او د عملي کېدلو دپاره یو بل قوت ته ضرورت شته، او هغه پخپله دغه دوه قوتونه چې دا تضمینولی شي. مثبت ټکی موږ دپاره دا دی چې نړیوالو ته دا خبره ثابته شوه چې دغه تروریزم، دغه افراطیت او دغه افغاني اړخ نه دی، دا یو سیمه ییز اړخ دی. یوازې خفا افغانان یا د طالب په نوم یا د بل په نوم دا د نورو دخوا استعمالیږي او د افغانستان ته راوړل لیږل کیږي دغلته. نو تروریزم یو 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 صادر شوی شی دی د نورو ملکونو دخوا نه. زما دغه دا دی چې موږ د دې کانفرنس نه مثبتې دغه څنګه اخیستلی شو، دا زموږ د ملک د چارواکو پورې اړه لري چې دی په یو قوي ډیپلوماسۍ، هغه ډیپلوماسۍ چې هغه په ریال پولیتیک او په ملي منافعو باندې استوار وي او د احساساتو او نستلجیا څخه لري وي، دا یوازې په دغه صورت کې کولی شي چې د دې نه مثبته فایده واخیستلی شي. نو زما هم دا خبر
خو نوبت آخر جنبندی آخر محترم ناید فرید بکنه. قبل از اون یک چیز میخوام یادآور شم، اویست که به خاطر ملت سازی و موقف گیری منظم باید امو یک رهبر مملکت که باشه در پشتش اگر کلگی استاد شوه او هم خوب است. حالا افغان ها مثلا آقای کرده در مسئله پاکستان مثلا بگیم که از 100 چیز 90 چیز بسیار مهم خوب بر علی پاکستان گفت به نفع افغان ها. مثلا یک سخن یا دو سخن البته اشتباه کرد یا هر چی کرد آلور مردم 90 فیصد خوب فراموش میکنه، از خاطر 1% یا 10% ملامت کده رئیس ده. ما همی کلتور باید یاد بگیریم که اگر این رهبر ما خوب یابد بر خود ماست، در پشتش استاد شیم که تا موقف قوی داشته باشه. او پاکستانیا هندستانیا دنیا چیز نگفت ما مسخره کده رئیسیم رئیس جمهور خود ما را. ما هم در رادیو بسیار انتقاد کردیم آقای کرزی یا کرپشن هرچی که میگن فساد اداری رو ما میگیم، اما گپ راست هم راست بگیم در پشتش استاد شیم که یک ملت شیم. حالا ببینین در ایتالیا او صدر اعظم چی مسخرگی ها میکنه، مگه ایتالیا یک روسی نیدن میره دختره را سرسرک ماچ کرد مثلا به طور مثال، یک ریشخندی ها را میندازم مگم کس نمیگه برای ازی که رهبر ملی شان است. حالا ما کس اول خود مسخره میکنیم
در گوانده هواد رئیس جمهور تا لس فیصد اول 10% نن یو اخبار مور بسید دیلی کنیم.
بازنال اگر ما بر رئیس جمهور خود ما احترام نکنیم دیگرات چطور احترام کنه؟ مثلا پاکستانیا چطور احترام کنه؟ این مثلا در نظر بگیرین ناهید فرید شما این برنامه امروز هم یک جمع‌بندی کنین.
بیشتر یک مثلا در مورد اصل بقا مطرح شد، چقدر نگران کننده و ناامید کننده هست که در سال 2011 که کشورهای مختلف برای زندگی در دیگه کرات و دیگه سیارات فکر میکنن، ما برای آب و نان خود دست و پا میزنیم، برای بقای خود دست و پا میزنیم، ولی قدم بعدی اصل انباشت هست، اصل زنده بودن نه اصل توسعه هست. امیدوارم قدم بعدی را انشاءالله نسل بعدی افغانستان که انگیزه بیشتر برای افغانستان با ثبات و توسعه یافته داره برداره. یک مثلا در مورد هویت بیشتر مطرح شد، وقتی که ما در زیر خط فقر زندگی میکنیم هویت افغانی ما در قدم دوم قرار داره. شاید اگر از چند افغان پرسان کنی، گرشی من یک چی هم دیدم یک تحقیق که برای تو اولویت چی هست برای زندگی تو، میگه اول میگه نان، بعد میگه مسکن، بعد میگه مکتب، بعد میگه امنیت. و این از جمله مشکلاتی هست که متاسفانه افغانستان هنوز با او دست پنجه نرم میکنه. و چالش های فراروی انتخابات باید حل بشه. دولت مردان ما باید انتخابات بهتری از انتخابات های گذشته برگزار بکنن تا روند دموکراسی در افغانستان نهادینه بشه. و کنفرانس فراروی ما که کنفرانس شیکاگو هست یک فرصت دیگر هست که شاید میشه گفت آخرین فرصت هست برای افغان ها تا در او از جامعه بین المللی برای بهتر شدن افغانستان کمک بخواهیم.
تشکر دیر مننه په ولسی جرګه کې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی محترم ناهید فرید، د حکومتدارۍ او اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالعزیز بابکرخیل، او د نړیوالو مسلو کارپوه ښاغلی عمر شریفی دا چې حاضر شوی په خبرونه کې برخه واخیسته. له تاسو نه ودونه مننه کوو، له اوریدونکو نه هم ډیره مننه کوو چې ټلیفونونه یې وکړل او پوښتنې مطرح کړلې. او کوم دوستان چې د ټلیفوني ستونزو له امله یې ونه شو کړلی چې له موږ سره اړیکې ټینګې کړي، له هغو نه هم معذرت غواړو. نو تر بیا حاضرېدو پورې تاسو بلی بخون، خدای بر رو خواه خوشحال اوسی.
بله، نظریات و افکار که اینجا گفت البته مربوط به خود اشخاص هست، مربوط به موقف رسمی رادیو آزادی نیست. ما هم تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصر.
شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که اندش فاگر اسموسن سرمنشی ناتو گفته با وصف حملات نمایشی اخیر توسط مخالفین در افغانستان، ناتو شاهد پیشرفت های خوب در افغانستان می باشه. آقای رسموسن دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت ناتو به خاطر به افغانستان رفته که دیگه او کشور به لانه تروریستا تبدیل نشه، و به همین دلیل فشارها بر شبکه های تروریستی من جمله شبکه حقانی را بیشتر خود ساخت. جزئیات موضوع را سید سمی عباس میشنوید.
سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن که دیروز در بروکسل در کنفرانس خبری ماهانه خود صحبت میکرد، اظهار نمود طالبان با وجود حملات اخیر خود ضعیف شدند. و افسود معنی حملات نمایشی این نیست که طالبان مناطق بیشتر را تصرف کردند، بلکه تصویر اصلی طوری دیگر است. با وجود خشونت‌های اخیر هفته گذشته ما به سمت درست حرکت می‌کنیم. حملات نمایشی عنوان‌های درشت مطبوعات را به خود جلب می‌کند، ولی به معنی تصرف قلمروی بیشتر نیست. این حملات به دشمنان افغانستان زمینه را مساعد نمی‌سازد که مناطق را اشغال و حفظ کنند. تصویر عمومی طوری دیگر است. در مجموع حملات دشمنان کاهش یافته و دشمن ضعیف شده است. حملات دشمنان از ماه جولای تا سپتامبر سال جاری در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 26% کمتر شده است. در ولایت هلمند حملات 30% و در بعضی ولسوالی ها حتی 80% کمتر شده است. در رابطه با سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، سرمنشی ناتو اظهار داشت که این ماموریت قدم به قدم پیش می رود و قوای امنیتی افغان هر روز بیشتر برای گرفتن مسئولیت آماده می شوند. با گفته یا آقای رسموسن، به زودی در دیگر نقاط افغانستان هم مسئولیت امنیتی به قوای خود این کشور داده خواهد شد. ما در تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان یک مرحله مهم دیگر را به عقب گذاشتیم. هدف ما برای ماه اکتبر فعلی این بود که به 306 هزار سرباز و پلیس افغانستان تعلیم بدهیم. ما این عمل را انجام دادیم. انتقال مسیر خود را طی می کند. رئیس جمهور کرزی به زودی گروه دیگر ولایات و ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد که مسئولیت امنیتی آنها به عهده قوای افغان گذاشته خواهد شد. همکنون امنیت روزمره یک بر چهار بخش نفوس افغانستان به دست قوای امنیتی خود این کشور می باشد. من انتظار دارم که گروه بعدی هم به همین اندازه چشمگیر باشد. آقای راسموسن اظهار داشت ناتو در نظر دارد که فشار را بالای شبکه حقانی هم بیشتر بسازد. او تاکید نمود که استراتژی و هدف ناتو کاملا واضح می باشد، یعنی متوقف ساختن حملات شبکه حقانی بر اساکر ناتو و مردم در داخل افغانستان، و از این رو ناتو تا آخرین لحظه فشار نظامی را بر شبکه حقانی ادامه خواهد داد. سرمنشی ناتو بیان کرد برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان، فشار نظامی و گروه های مانند حقانی ضرور می باشد تا آنها چاره دیگری بجز از حضور در میز مذاکره نداشته باشند. او گفت شبکه حقانی تهدید جدی به افغانستان بار می آورد و در نهایت کار هدف قوای ناتو این است که دشمنان افغانستان را نگذارد که بر مردم افغانستان و سربازان ناتو در اینجا حمله کنند. و تاکید نمود ناتو به این هدف به افغانستان رفته است که دیگر این کشور به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود و در این راه کار خود را ادامه خواهد داد. سرمنشی ناتو همینطور پیشرفت‌های افغانستان را در ساحه اقتصادی، تعلیم و تربیت جوانان، مخصوصاً طبقه زنان شرح نموده و گفت که امروز زنان در تمام امور افغانستان نقش دارند، حتی در پلیس و قوای امنیتی این کشور.
شنیدین که اندش فاک راسموسن سرمنشی ناتو گفته نیروهای ای پیمان به خاطر به افغانستان رفتن که افغانستان بار دیگه به لانه تروریست ها تبدیل نشه و به همین دلیل فشارها بر شبکه های تروریستی من جمله شبکه حقانی را بیشتر می سازن. از شبکه حقانی میریم به پاکستان که گفته میشه حامی اصلی این شبکه است. جوانای افغان اخیراً بر ضد اظهارات چند شخصیت اجتماعی کشور همسایه پاکستان تظاهرات را انجام دادن. همسایه‌ای که تلاش میکنه خلای احتمالی بعد از خروج نیروهای غربی در افغانستان پر کنه. با وجودی که رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در یک ملاقات مستقیم در استانبول 3 روز پیش در مورد ایجاد فضای اعتماد سخن گفتن، به روز جمعه گذشته صدها جوان در ننگرهار بر ضد اظهارات رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف و مولانا فضل الرحمن تظاهرات را بر راه انداخته بودن. پرویز مشرف به تاریخ 26 اکتبر در واشنگتن گفت افغانستان به خاطر داشتن روابط نزدیک با شوروی سابق و هند همیشه بر ضد پاکستان بوده. ما باید اجازه ادامه این مسئله را ندیم. اگر پاکستان به خاطر حفظ منافع خود به ISI امر اتخاذ تدابیر بده، هیچ کس نباید مخالف این موضوع باشه. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان به تاریخ 23 اکتبر بعد از او که از ترویج خشونت ها توسط طالبان افغانستان حمایت کرد، برخلاف خشونت های طالبای پاکستانی را محکوم کرد. از روابط افغانستان پاکستان میریم به رابطه یا علاقمندی جدید همسایه دیگه افغانستان به امور سیاسی کشور ما. در کنفرانس استانبول همسایه بزرگ افغانستان چین که پیش از این تنها روی مسائل اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری کرده بود نقش بی حد بارز داشت. دیپلمات ها گفتند که نقش فعال چین در کنفرانس استانبول با کنفرانس های گذشته درباره افغانستان قابل مقایسه نبود. ای که چین چرا تغییر موقف کرده از قادر حبیب مشنوین.
چین خواهان یک افغانستان مستقل با ثبات و فارغ از مداخلات خارجی گردید. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز دیپلماتان این موقف جدید چین را با عنوان نقش فعال این کشور در آینده افغانستان تعبیر کردند. لیو ژیمن معاون وزیر خارجه چین دیروز در کنفرانس استانبول از جامعه جهانی خواست که به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد و افغانها خودشان در پروسه مصالحه ملی کشور خود دخیل باشند. وی گفت جامعه جهانی باید از اداره افغانستان توسط افغانها حمایت کند و ما باید به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام کنیم. ژیمن گفت نیاز است تا به این حق حکومت و مردم افغانستان احترام داشته باشیم که امور کشورشان را خودشان به پیش ببرند. آژانس خبری رویترز می نویسد چین پیش از این با مسائل سیاسی افغانستان سر و کار زیاد نداشته است و به عوض آن با تمرکز روی منابع طبیعی افغانستان میلیاردها دلار را در زمینه استخراج این معادن سرمایه گذاری کرده است. اما دیپلمات های ارشد غربی می گویند توجه چین به عرصه‌های سیاسی و امنیتی افغانستان یک تغییر مثبت در موقف چین در کنفرانس استانبول است. به گفته آنها چین پیش از این منتظر می بود که در افغانستان چه رخ می دهد. یک دیپلمات ارشد برای ترز گفته است برای مقامات چین آینده افغانستان یک پالیسی ضمنی بود. دیپلمات ها گفتند کنفرانس استانبول اولین کنفرانس همکاری های منطقه‌ای درباره افغانستان بود که چین در تهیه مسوده اعلامیه نهایی آن سهم فعال داشت. یک دیپلمات دیگر غربی به این آژانس خبری گفته است مقامات چین این بار با صراحت صحبت می کردند و انگام تهیه مسوده اعلامیه چند مسئله را مطرح کردند. به گفته این دیپلمات تا زمان رسیدن هیئت چین با آنها اجازه کار روی طرح نهایی مسوده داده نشد. آژانس خبری رویترز می نویسد همه دیپلمات هایی که در این مورد صحبت کردند نخواستند نام هایشان افشا شود. یک دیپلمات چین نیست که نخواست نامش گرفته شود به این آژانس خبری در استانبول گفته است اعلامیه کنفرانس استانبول انعکاس دهنده توافق میان کشورهای منطقه است. چین شاهد 3 دهه جنگ در افغانستان بوده و با توجه به این جنگ‌های طولانی در قبال افغانستان پالیسی را اتخاذ کرده تا با دوری از نفوذ نظامی و سیاسی میلیاردها دلار را در این کشور سرمایه گذاری کند. در این حال چین پس از خروج نیروهای بین المللی تا سال 2014 از افغانستان نگران گسترش افراطیت مذهبی در ایالت سرحدی سینکیانگ می باشد. بر اساس گزارش از مدت طولانی به این سو روابط افغانستان با چین تا حد زیاد زیر تأثیر روابط پاکستان با چین بوده است. چین با پاکستان روابط نظامی و اقتصادی نزدیک دارد و هر دو دارای اختلافات با همسایه مشترکشان هند می باشند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ساعت 9:55 از صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل سام، یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود باز هم به نتایج کنفرانس استانبول در مورد افغانستان توجه نموده و مطالب را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در این کنفرانس کشورهای همسایه افغانستان که بعضاً سیاست تفرقه اندازی را پیش می گیرند متعهد شدند که از تلاش های آشتی و مصالحه در افغانستان حمایت می کنند و با هم یک جا اقدامات مشترک امنیتی و اقتصادی را آغاز می کنند تا در آینده افغانستان به یک کشور پایدار و باثبات تبدیل شود. به نوشته روزنامه، مقامات کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی در کنفرانس استانبول گفتند آنها این موضوع را درک نمودند که مشکل تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری در افغانستان بر این کشورها هم تأثیر می‌گذارد و برای حل آن به تلاش‌های هماهنگ و مشترک نیاز است. روزنامه از قبل یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشته است که میگوید این کنفرانس یک قدم به سمت درست می باشد. با گفته او، طبعا این کنفرانس به تمام سوالها جواب نداشت، ولی به بعضی سوالها در آن پاسخ پیدا شد. روزنامه می افزاید کشورهای دیگری که در این کنفرانس اشتراک داشتند، مانند روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب، متعهد شدند که در تابستان آینده دوباره یک جا می شوند تا پیشرفت‌ها را ارزیابی کنند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید که ایران بیشتر به نقش کشورهای همسایه در افغانستان تاکید می کند و در داخل افغانستان واکنش‌ها به کنفرانس استانبول زد و نقیض است. بعضی ها در مورد آن خوشبینی نشان می دهند و ایده دیگر چندان خوشبین نیستند. روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود می نویسد اشتراک کنندگان در کنفرانس استانبول اکثرا به این موافق بودند که بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده می تواند. روزنامه از قول وزیر خارجه آلمان گیدو وسترول نوشته است که می گوید برای مشکل افغانستان کدام راه حل نظامی وجود ندارد و یگان راه پیشرفت راه حل سیاسی می باشد. به نوشته روزنامه، وزیر خارجه آلمان گفته است در منطقه‌ای که افغانستان موقعیت دارد اختلافات بیشمار مشاهده می شود و اکثر کشورها می خواهند که پاکستان در حل سیاسی بحران افغانستان نقش مؤثر را به عهده بگیرد. اما به نوشته روزنامه حریت، وزیر خارجه آلمان با اشاره به کنفرانس استانبول و کنفرانس‌های قبلی که در ترکیه برگزار شده گفته است برگزاری چنین کنفرانس‌ها نشان می‌دهد که ترکیه نیز می تواند در حل بحران افغانستان نقش کلیدی داشته باشد.